بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه، انشاءالله که اوقات به کامتون باشه. رسیدیم به آخرین برنامه کانون مهر در سال 1398 هجری شمسی. انشاءالله که این برنامه هم مثل تمامی برنامه ها در سال 98 و سالهای گذشته همراه باشه با نگاه شما و تا انتها ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته که هفته پیش بود در رابطه با مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی صحبت می‌کردیم، رسیدیم به چهارمین مشکل، عدم توانایی گفتگو در این سن. داشتیم در رابطه با این موضوع صحبت می‌کردیم که چه کارهایی بکنیم که روش درست پرورش کلامی در کودکان و نوجوانان باشه. 5 تا روش رو استاد عنوان کردن و بحثمون در این موضوع باقی موند و قرار است امروز بحثمون رو ادامه بدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و بنشینیم پای صحبت‌های استاد عزیز حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند سلامتی روز افتون بهشون بده. انشالله.
استاد، روش‌های پرورش کلامی در کودکان و نوجوانان بحثی بود که در برنامه قبلی کامل نشد، 5 موضوع مطرح شد در این رابطه و قرار شد ادامه بدیم بحث.
خواهش میکنم. ما رسیدیم به این قسمت از بحث که انتظارات خودشون رو متناسب با توانایی های او در بیارند و به اصطلاح تابوتون و تقافلی هم که مطرح شده خوب جا بیفته. ما به کتاب شریف مستدرک الوسائل جلد 19 صفحه 189 رسیدیم که حضرت امیر مومنان علی بن ابی طالب فرمودن که قدر و منزلت خودمون رو، یعنی پدر مادرها رو، دیگرانی که با نوجوان رو برو هستیم و هرکش، قدر و منزلت خیش رو با تقافل گرامی بداریم. یعنی ما بنا نداریم اگر پرورش کلامی به بچه ها میدیم خودمون رو تحقیر کنیم یه وقت، یا خودمون رو مغضوب اونها قرار بدیم، یا خودمون رو به طوری قرار بدیم اونا رنجیده خاطر به ما بشن. در حقیقت نقش مربیگریمون باید با حفظ شخصیت و حفظ موقعیت مربیگریمون که پدر، مادر، معلم، هر که هست باید ایفا بکنی. در هر صورت قدر و منزلت رو نباید از دست بدیم، چون اون ابهت معنوی و اینطوری بگیم بعد درست بودن نقش کار خیلی خیلی مؤثرتر از خود اون کلام ها هستش. بایستی تا میتونیم تلاش بکنیم حفظ منزلت خودمون رو داشته باشیم و در حقیقت نوعی تأثیرگذاری این منزلت هست، داره اون نوجوان رو هم در یه فضای خاص خودش قرار میده که بپذیره از ما. اما یه بحث این بود که انتظاراتی که متناسب با توانایی‌هاش داریم از چه ابزاری استفاده می‌کنه، این خیلی مهمه. در حقیقت ما می‌خوایم این فرزند یا این شاگرد یا این کسی که دوستش می‌داریم به عنوان اینکه نوجوان هست شخصیتش رو در بعد اجتماعی تقویت کنیم، دوستش داریم که کاری کنیم مشکلات اجتماعیش در دوره نوجوانی کمتر و کمتر بشه و بر به اصطلاح توانایی هاش افزوده بشه. اگر اینه، خب کدام یکی از عوامل از ناحیه ما مؤثرتره، کدام یکی از عوامل ماندگارتره، کدام یکی از عوامل دایره بیشتری رو بازی میکنه؟ اون کلمه زبان هست. در حقیقت ما داریم با زبان اون بحث رشد رو، توانمندی رو ایجاد میکنیم. چرا؟ چون بحثمون پرورش کلامیه. یعنی اگر بنا هست این نوجوان ما پرورش کلامی پیدا کنه تا در اجتماعی که پر از مشکلات احیانا ریز و درشت براش هست بتونه از مشکلات عبور کنه و به علاوه این که خودش هم تقویت بکنه، این یه واقعیتی هستش که در طول تاریخ زمانه اسباب ها و وسایلش ممکنه تغییر کنه ولی مشکلاتش به صفر نمیرسه ایش وقت. یعنی چی؟ مشکلات شخصیتی منظور ما ها. چرا؟ به واسطه این استش که یک واقعیتی است بین کفر و ایمان. این درگیری بوده هست، خواهد بود تا روزی که انشالله حضرت بیان. یا تو بحث فرض فرمایید که مسائل فکری، فکر شیطانی و فکر الهی وجود داره. ما مراجعه بکنیم به قرآن، بحث حزب الله و حزب شیطان مطرحه. این درگیرن با هم. و اصلا هدف خلقت مخلوقات برای این قسمت است که این انسان بتونه در این کوران مشکلات آزمایش‌های پشت سر هم قرار بده، که در قرآن کریم باز هم هدف از خلقت ما نهایتاً بحث آزمایشه. تو این کوران آزمایش کیا میتونن رشد بکنن؟ جالبه، به هر نوع از مقام معنویت برسن تا برسن به اونجایی که انسان کامل بشن. بحث زبان نقش اولی و مهمترین داره، هم اولی هم مهمترین. چرا اینطوری میگیم اولی و مهمترین؟ چون بحث حلال و حرام خوردن نقش داره، ولی او بعد از زبانه. کسی که بتونه زبان را جهت بده، مدیریت بکنه، کنترل بکنه، به راحتی میتونه لقمه را کنترل بکنه. کسی که بتونه زبان را کنترل کنه، به راحتی میتونه چشم و گوش را کنترل بکنه. پس به هر میزان که بتونیم زبان رو کنترل کنیم، به همون میزان شیطان رو قل و زنجیر کردیم. به همین دلیل در ماه مبارک رمضان که پیش رو داریم، ماه شعبان که پیش رو داریم، یعنی در حقیقت سه ماه رجب، شعبان و رمضان وقتی قرار میگیره، خیلی جالبه. روزه در ماه رجب ثوابش بیشتر از شعبانه. روزه در ماه رمضان و شعبان ثوابش بیشتر از خود رمضانه. با اینکه ماه رمضان ماه روزه است.
رجب و شعبان بیشتر از ماه رمضان هست ثوابش.
ثوابش بیشتر از ماه رمضانه. ببینید این که این دو ماه روزه ثوابش بیشتره از ماه رمضان، به واسطه این هست که در حقیقت اون تمرین رو بده، آمادگی رو ایجاد بکنه، به اون موقعیت ماه مبارک رمضان که میرسه بتونه ازش بهره بگیره، اونجا تثبیتش بکنه. به همین خاطر ما تشویق میشیم که تو این دو ماه به این قسمت بپرده. و جالبترش اینجاست، در ماه رجب که الان قرار دادیم، دو تا ذکر رو بر همه ذکرها بیشتر ترجیح دادم. یکی گفتن استغفار هست که دائم آدم توجه بده به خودش، کنترل بکنه تمام اعضا جواهر رو که این دو حالت رو، و در حقیقت زبان رو که مشغول به این ذکر هستش رو جهت بیشتر بده، و یکی لا اله الا الله هستش. این دو رو بیش از کار دیگر اومدن جهت بهش دادن، و پیامبر عظیم الشان و اهل بیتش ما را تشویق فرمودن که در این ماه بیایم این کار بود. میاد تو ماه شعبان یه جهش پیدا میکنه، لغلقه زبان نیست بلکه مفهومیه. چی کار میکنه؟ این دوتا ذکر رو میبره تو قالب مناجات شعبانیه، لذا بهترین مناجات رو در طول تاریخ زندگی انسان میبره توی یه قالب تحت عنوان مناجات شعبانیه، که پرقدرت ترین، پرمحتوا ترین و در حقیقت قوی ترین مضامین دعایی رو در مناجات شعبانیه قرار داده، حتی برتر از دعای کمیل، حتی برتر از جوشن کبیر و جوشن صغیر و امثال هم، داره پیغام میده به انسان که ما را برسونه به ماه مبارک رمضان. حالا جالبش اینجاست، وقتی که ما را میرسونه ماه مبارک رمضان، شبای قدر که فرا میرسه، اینجا دیگه میخواد نهایت استفاده را از ساختن برنامه زبان بگیره. چرا؟ اونجا یه پیام جدی داره به بشریت که خداوند متعال اینطوری ساختار را درست کرده که مقدرات را با دعای خودمون که زبان نقش داره، بلی نیت برگرفت، مثلا ساپور کردنیه برای زبان، ولی این زبان داره میروش میگه خود اون کلمه هم به کار میگیری بگه تنها نیت کافی نیست، باید خروجی مهم. ممکنه که بگه من نیتم پاکه ولی حرفی هم بزنه، میگه نه، اون خروجی که زبان هستش باید دقت بشه. لذا میفرماید شما میتونید مقدرات آینده رو تغییر بدید، گذشته رو هم تغییر بدید. یعنی چی؟ یک کسی خطایی کرده، گناهی کرده، در سایه اون گناه و خطا آینده ناجوری که ثمره اون گناه هست دیگه اتفاق میفته. میگه شما، خدا میفرماد که اینجا میتونی تغییرش بدی حتی. پس اینه که ما را اینطور خدا خلق کرده که برسیم به اینجا فتبارک اللهش واقعا جلوه پیدا کنه. که چی؟ خود خدا کیف میکنه وقتی این بشر رو میبینه. کلمه بشر عرض کردیم قبلا، ما دو تا کلمه در قرآن داریم راجع به ما موجود دوپا، یکی انسان یکی بشر. بشر معنی مژده دیگه، بشارته. بشارت بهش میده که تو این مقام را داری، این توان را داری، این جایگاهی داری، میتونی بهش برسی. یا یعنی این تو قدرت و وجودت هست، فعالش کنی میرسی به اون جایگاه که در حقیقت در محضر خدا اونطوری قرار بگیری. حالا اینجا از کجا شروع میشه؟ میفرماد که کنترل زبانه. لذا که دقت کرده باشی گناهان هم بشماریم، خطرناکترین گناهان از زبانه. چطور؟ میفرماد بحث غیبت، بحث تهمت، بحث دروغ، اینا، بحث دور هم زدن و امثال هم، جنایت هایی که انسان مرتکب میشه، آدم میکشه. جالبه، آدمی رو از نظر تغذیه تحت فشار قرار میده و بمیره و امثال هم، جالبه منشأش میفرماید از زبانه. حالا من این عرض کردم تا برسیم به اینجا که بشر به اونجایی میرسه از نظر خوبی ها که چنان متوکله، چنان امیدواره، چنان خدا را خوب شناخته و خودش که بنده خداست را خوب شناخته که در حقیقت اون فضای زمانی که مشکلات اجتماعی برای انسان به وجود میاره رو تو مشتش میگیره، مثل خمیر له میکنه و با قدرتمندانه به تعبیر حضرت علی علیه السلام محکم پاها رو بر کم زمین میزنه و مشت ها میفشاره و این مشکلات رو دستش میگیره، خورد و خمیر میکنه و به جایگاه اصلی که امید بهش داشت میرسه. اونجا فتبارک الله خدا تکرار میشه، خدا خوشش میاد از این چیزی که خلق کرده. این موجود، این موجود موجودی است که من بهش میگم بنده، این بنده منه. ما قرار اینطوری بشه بچه‌هامون انشالله، قرار بچه‌هامون تو این موقعیت پیدا بکنن که به این راحتی دلشون خالی نشه، مشکلات اجتماعی به این راحتی به زمینشون نزنه، به این راحتی امیدشون ناامید نکنه. دنیا دنیای سایه رضوان، متاسفانه هست، بخوام یا نخواهیم، یکی تو دلش خالی میشه، یکی روحیش رو میبازه، یکی ناهنجاری ها براش وجود میاد. اما یاده هم هستن نه؟ واقعا این نوع موارد را براشون یه چیز طبیعیه، طبیعت میدونن و برش فشار میاره و این رو توی فضای دیگری قرار میده. در طول تاریخ این تیپ آدم ها داشته ایم، هست و خواهد بود. حالا در این شرایط میفرمایید از کجا شروع کنیم؟ چون ما مدنی و طبع هستیم، اینو موارد تو بحث اجتماعی رومان اثر میذاره، چه مثبتی چه منفیش. میفرماید اولین عاملی که میتونه اینو جوان رو، چه دختر چه پسر رو، به اون جایی برسونه که خود خدا هم احسنتش رو دوباره مطرح کنه، آفرین بودنش رو مطرح بکنه، خوشش میاد اینقدر از این موجود، اینه که از زبان شروع کنه. لذا حالا برای اینکه این قصه مقداری روشن بشه باید چیکار بکنیم، وعده دادیم که اون فرمایش حضرت امیر علیه السلام رو تکمیل کنیم، چون قرار بحث بود که حضرت فرمود از تغافل استفاده کنید، ولی تو اون یاد دادنه هم دقت بکنید شاخصا رو از بینید. شاخصا چی بود؟ در کتاب شریف کافی که حضرت ولی علیه السلام فرمود کافی کافی لشیعتنا، واقعا این کتاب ارزشمندی است. انشاءالله تو خونه ها ما واقعا شبی یه صفحش، نه نصف صفحش خانوادگی با هم بخونیم، نه هفته یک بار دور هم جمع بشیم نصف صفحش دوره هم بخونیم، بسیار بسیار سرنوشت ما رو تغییر میده به سوی کمال. در کافی جلد 8 صفحه 20 از مولای متقیان امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام اون شاخصهای زبان را مطرح می‌فرماید که این زبان باید این باشد. حالا برای اینکه اون باشد چیکار کنه، بعد راهکارم دوباره داره که اگه برسیم انشاءالله این را جمع جورش بکنیم. اولش اینه که می‌فرماید زبان گواهی است که از درون خبر میده. از همون اول تعریف کرد، مشخص کرد. اگر ما نیت داریم، اگر ما روحیه‌ای داریم، احساس و عاطفه‌ای داریم، اعتقادی داریم، از کجا معلوم میشه؟ زبانمون. زبان گواهی است که از درون خبر میده. ما کی هستیم؟ مثلا اگر یه دفعه کلام من هیجان منفیه، از ترسه، هیجان ترسه، یا نه هیجان خشمه، این از درونمون داره خبر میده، درونمون متلاطمه. اما نه، دنیایی از آرامش کلاممون، دنیایی از توکل به خدا و امیده. ما خودمون رو وصل کردیم به خدا. این خیلی فرق میکنه. ببینید، ما باید ببینیم در دست کی هستیم. من یه جمله رو، چون بعضی از دوستان توی بحث کرونا اینطوری یه جمله رو خدا کمک کرد تو ذهن من نویسم، بعد الحمدلله خیلی دست به دست دیدم تو فضای مجازی میچرخه. گفتم نگاه بکنید، یه توپ فوتبال دست فلان شخصه، تو زمان مغازه میخری مثلا میشه فرض فرمایی 19 دلار، ولی می دستش فلانی میری میشه 150 میلیون دلار. تو دست کی هست؟ از اونجا شروع کردم عمدن که یه مقداری مادی شروع بکنی. یه عصا دست منه یه وقت، اینو در حد این هستش که زمین میگیرم نیفتم، اما دست موسا که بیفته رود را میشکافه، دریا را میشکافه. باید بینی دست کیه، دست کی داده این. این عصا همون عصاس که دست دیگری بوده، ولی وقتی که دست موسا قرار میگیره یک موقعیت اینطوری پیدا میکنه. این ظرفیت وجودی همه موجوداتی است که در اختیار انسان قرار گرفته. حالا باید ببینیم که ما دست کی هستیم. قدرت ما، توان ما، فکر ما، درون ما، وقتی در دست خداست، وابسته به خداییم، میشیم قدرت خدا. عصا وقتی که دست موساست میشه شکافنده دریا، رودخونه، هر چی اسمش بگذاریم. وقتی دست یه آدم عادیه، نه همون استفاده ازش میشه. باید این دست کی هستیم؟ خودمون دست کی سپردیم؟ دست خدا؟ خب این بستگی داره به اون اعتقاده، بستگی داره به اون نیته. قبول دارم که اگر این زبان بیاییم به خدا متصلش بکنیم، در حقیقت اینطور میشه گواهیست از درون ما که ما واقعیت اینه، این درون ما اینه که وصل شده به خدای لایزال.
بله.
خدایی که قادر متعاله. پس بنابراین این قادر متعال اینطوری به زبان ما این قضیه جاری میشه که آثاری از ترس و لرز، آثاری از ناامیدی نیست، آثاری از خشم به خود نیست، آثاری از خشم برادر دینی و خواهر دینی نیست، بلکه چی؟ نمادی، نموی، نشانه‌ای از مجموعه از آرامش و توانمندی و امید میشه. لذا فرمود این اولیش. حالا ما بنا هستش این نوجوانمون رو از نظر تکلم اجتماعی تقویتش بکنیم. یه شاخص برای ما باید ببینیم این دختر و این پسر ما، این شاگرد ما در بیان چقدر نمادی از اون امید و توکله، چقدر قدرتمندانه و ایثارگرانه و دوست داشتنی انسان ها توشه.
بله.
چقدر نه حاضره دیگران را زیر پا بذاره تا خودش نجات پیدا بکنه. خیلی فرق میکنه. پس این نکته بسیار مهمیه که نشون میده ما این کی هستیم. بر اساس این نشون پیش میریم همینطوری. خب هرچه که این نشون قوی تره، ما تو مراحل بعدی قوی تر پیش میریم. این ضعیفتره، باید همینجا ایست کنیم که اینو اصلاح بکنیم. یعنی خیلی سریع جلو نریم، اینجا رو درست بکنیم که ببینیم اون اول ریشه خرابه یا نه ریشه درسته. دو، داوری است که به دعواها خاتمه میده، فیصله میده. ما وقتی میبینیم الان با برادر و خواهرش داره صحبت میکنه، این زبانش اینطوریه، که در حقیقت به برادر خواهره یه جوری جهت میده که با دوستاش هم رفیق بشن، یه جوری داره جهت میده که با پدر مادر خوب برخورد بکنه. این در حقیقت ما پل دوم رو هم گذر کردیم، یعنی طوری تربیتش کردیم که ایشون داره به مرحله بعدی میرسه. کلام کلام مولای متقیانه، شوخی نیست. ما اگر بخوایم علی رو بشناسیم دو جا باید بریم. ما متاسفانه با عرض پوزش این رو عرض میکنم به خدمتی بیننده ها، ما رو بزنی ناچار می عذرخواهی بکنم، ما واقعا حضرت علی رو نشناختیم. واقعا ما زمانی حضرت علی رو میشناسیم که دو تا اتفاق برای ما بیفته. یک، نهج البلاغه رو خوب یاد بگیریم، حداقل حداقل، چون کلام حضرت علی که فقط نهج البلاغه نیست. دوم اینکه خطبه امام سجاد در به اصطلاح جایگاهی که یزید قرار داده بود اسرای کربلا را آورده بودن، اون خطبه را بدونیم، یعنی خطبه را خوب توجه بهش بکنیم. اون حضرت علی را خوب میشناسیم، چون آخه اونجا حضرت خیلی گفت من فرزند کیم، رسول الله را معرفی کرد. بعد حالا میخواد حضرت علی را میگه، اگه من حضرت علیه خواهی اینا تا اون موقع میگه حضرت علی نماز نمیخونده، نمیشه اصلا، طور دیگه اتفاق میفته. آمد خصوصیات یه شخصی را مطرح کرد که کیه، علمش چیه، عبادتش چیه، میدانهایی که کار کرده چیه، توجه به فقرا چیه. بعد آرام کن کیه، این کیه که اینو یه دفعه فرمود علی بن ابی طالبه. اونجا بود که یزید دید هیچ راهی براش نیست، اومد دستور داد قرآن را به 60 پاره تقسیم کردن، گفت که هر جا بشینن قرآن را تلاوت کنن برای روح حضرت حسین علیه السلام. بعد سر هر کوجه دستور داد کوزه ها گذاشتن، آب بنوشن به یاد تشنه روی حضرت علی. یعنی این حالت رو گیجار که البته نوعی گول زدن بود، ولی خب ناچار و این منقلب شدن نیست، بلکه بی جایی افتادی خطر کرده، تا الان خطا کرده، خطاش اینطوری رسوا میشه. لذا ببینید حضرت علی رو اونجا میتونیم بشناسیم که اون مقامی که حضرت اونجا فرمود دیگه دنیایی رو عوض کرد. بحث سر اینجاست، حضرت علی داره اینو متن فرمود، اگر بخواید بچه رو جهت بدی ببین اینو داره، داوری است زبانش که به دعواها فیصله میده، نه اینکه بیاد و پدر و مادر توتو کنه، نه اینکه بیاد در مقابل پدر واسه میگه چرا منو به دنیا آوردید. اصلا این همه فضایی که برای شکر باقیه کنار میذاره، این همه حمد رو کنار میذاره، میاد سراغ اینطوری به تاختن. پس اینا دومیه که باید ببینه. سوم این است که گویایی است که وسیلان به پرسش ها پاسخ داده میشه. آیا این میتونه پرسش های دوستاش پاسخ بده؟ میتونه به اشکالاتی که بچه و فامیلاش میکنه اشکال پاسخ بده؟ این زبانش اینقدر گویا هست به اون مجموعه شبهاتی که مطرح میکنن برای اینکه دینش ازش بگیرن پاسخ بده؟ یا نه، خودش همراهشه، مادرش هم همراهش میشه، پدرش هم همراهش میشه متاسفانه. یعنی نه اینکه نمیتونه شبهات رو پاسخ بده، خودشون هم همراهشن. شبهه پشت سر شبهه میاد دورشو میگیره. اینجاست که دیگه خسر دنیا و آخر آدم میشه، که متاسفانه آدم با فرزندش من اینو زیاد دیدم، اینو شاید از تاری من روبرو شدم که پدر و مادرهایی که جالب اهل نماز و روزه و اینها به خاطر بچه‌اش اینطوری گفته، خلاصه اعتقاداش از دست داده، ولی پسرم میگه فلان چی چنین فلان چی، نتونسته پاسخ بده. خب این بنده خدا خودش اول اشکال داره، قبول دارم، ولی خودش هم تلاش بکنه. یعنی در پاسخ اون سوالی که ممکنه کسی بگه آه پدر مادری طور بودن چی؟ اگه پدر مادر نتونستن این ستای موردی که الان گفته شده تا الان این ستا نداشتن چی؟ خب بله، باید خودشون این ستا رو بخوان تطبیق بدن خودشون برای این ستا. پس بنابراین اینه که در حقیقت با پرسش ها بتونه پاسخ بده. رایش هم همینه، ما راحت میتونیم ببینیم با برادر خواهرش، با دوستاش داره صحبت میکنه، با ما داره صحبت میکنه. فضای اجتماعی دیگه، فضای اجتماعی از همین دو سه نفر خونه شروع میشه، 4-5 نفر خونه و فامیل، همینطور با جاهای دیگه. پس این خیلی نکته مهمیه. چهارم، واسطه ایست که با آن مشکل برطرف میشه. حالا مشکلات عاطفیه، مشکلات اجتماعی محض، یا نه عاطفی اجتماعیه، یا نه عاطفی ارزم بزرگ شما اعتقادی، هر چه هست. آیا میتونه از این وسیله استفاده بکنه؟ اگه میتونیه رشد کلامیش رشد کرده.
چقدر استاد این زبان ما میتونه ما رو به عرش ببره.
خیلی
دقیقا مثل همون تیغ جراحیه که بارها مثالش هم زدیم. که اگر دست یک پزشک باشه زندگی سازه و دست یک قاتل باشه
مرگ میسازه،
زندگی سوزه یه جورایی میشه.
واقعا از کردم خدا اونجا کیف میکنه، وقتی اونجایی که زندگی سازیشه کیف میکنه، خدا میگه فتبارک اللهش اینجاست. اینه
اصلا من از صحبتاتون میخوام وام بگیرم یک سوالی بپرسم، اونم این که آیا نحوه صحبت ما با خداوند و اینکه زیبا با خداوند صحبت بکنیم تأثیر داره بر اینکه اون دعای ما، اون ثنای ما زودتر به ثمر بشینه و خدا این رو دوست داره، یا نه من فقط از ذهنم بگذرونم دعاها رو؟
قطعا نقش داره. بهترین آموزش های اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و مجموعه چیزایی که ما نیاز داریم در ادعیه معصومین علیه السلام هست. بهترین روش های آزمایشیه، آموزشیه، بهترین روش ها. لذا نگاه بکنید در تمام این کلام ها چی که فرمودید از کجا شروع میشه؟ از حمد خدا شروع میشه. شما صفحه سجده رو نگاه بفرمایید.
بله.
از حمد خدا شروع میشه. شما دعاهای قرآنی رو نگاه بفرمایید. شما دعاهای حضرت موسی علیه السلام نگاه بفرمایید. دعاهای حضرت عیسی علیه السلام نگاه بفرمایید. دعای حضرت یوسف علیه السلام نگاه بفرمایید. دعای حضرت داوود رو، تمام پیامبران نگاه بفرمایید. از حمد شروع میشه. یعنی در حقیقت ما باید اول ببینیم کجا قرار گرفتیم، از کی میخواییم، این میشناسیمش. این هم معنی نیست که خدا نیازمند تکریم ماست، نه. ما خواهیم این اصلا چقدر خدا را میشناسیم. اگر خدا را درست میشناسیم درست ازش میخواییم. یه نفر اصلا خدا را هنوز نمیدونه توان خدا چقدره. یکی مثل حضرت یوسف توان خدا را میشناسه. من همیشه به دوستام اینو میگم، میگم وقتی خواستی دعا کنی اول اینو رو چشمت بیار. این بیننده عزیز یه دقتی بفرمایید، فکر کنه یه جلسه هم اینو عرض کردم. میگم اول اینو بیار تو ذهنت، بگو ما با خدای رو بیای هستم، همون خدا که الان باش رو برویم که خدای منه، همون خدای حضرت مریم و حضرت عیسیست. چه قدرتی داشت؟ بانویی که ازدواج نکرده بچه بهش داد، بچه‌ای که هنوز یه روز بیشترش نه بلکه چند ساعت بیشترش نیست به تکلم میاد، خودشو پیامبر معرفی میکنه. خدای من همون خداست. خدای من خدای موسای کلیم اللهه. که چی؟ که عصای اینطوری بهش میده و و و و که نه، مادرش میدازش تو رود، باید به دست کی برسه؟ دوباره مادر برسه، دور میخوره بیاد اونجا. این همون خداست. خدای حضرت ابراهیمه، حضرت اسماعیله. چاقو میاد، خاصیتش برندگیه، ولی پوست نمیبره. قدرت خدا میخواد نشون بده ها.
پس بدونیم که از چه کسی
میخوای. این که فرمایش فرمود بله درسته. خب پس بنابراین این زبان همونجا میاد. برای همین مقدمه عرض کردم که اونجا میاد. اما پنجمیش، ما اگر بیان سراغ این که بخوایم پنجمین خصوصیتش رو ببینیم، چه وصف کننده است. کد وصف کننده چی؟ وصف کننده است که اون اشیا رو خوب توصیف میکنه، اطراف اون رو خوب توصیف میکنه. یعنی فرمایش شما اتفاقا همینجا جاش بود، خوب موقعی فرمودید. ببین جاش اینجاست، وصف کننده است. خدا را بتونه چجوری وصف کنه؟ مخلوق خدا را چگونه وصف میکنه؟ ایشون اصلا فهمیده کجاست بنده خدا؟
یا مثال هایی که میاریم برای فهم بیشتر.
بله.
که در قرآن هم ما خیلی مثال داریم، در کلام حضرت امیر هم خیلی
مثال داریم. خودشو چه داشتوری وصف میکنه حالا؟ اصلا این نوجوان ما خودشو میشناسه تا وارد اجتماع بشه؟ خودش یه آدم ضعیف ناتوان جلوه میده؟ یا نه خودش اینطوری وصف میکنه، میگه من فرزند کیم، من به اصطلاح پیرو کیم، من بنده کیم، داره خودشو توصیف میکنه بر اون قدرت و توان. اگر خودشو داره وصف درست میکنه، اشیا رو هم وصف درست میکنه، مردم رو هم وصف درست میکنه، اینجا خیلی نکته است. یعنی چه مردم رو وصف درست میکنه؟ همه مردم رو. میگه که من تا نشناختم خوب میدونم، اما بنا نیست همه مردم خوب باشن. بنا نیست. اگه طور بود که خدا اصلا این همه پیغمبر نمیفرستاد. بناست که مردم متفاوت باشن. پس بنابراین این وصف مردم رو بدونه، نه خوش خیال باشه، ساده لو باشه که گول بخوره، نه اینقدر بدبین باشه که همه را بد بدونه. دیدی بعضی میگه همه دزدن؟ نه همه دزد نیستن. ای تو باشه خودت هم دزدی، بابات هم دزده، مامانت هم دزده دیگه هست؟ میگه نه. میگم خیلی خوب، پس همه نیستن، همه مریضن. تو هم مریضی؟ میگه نه. پدرت هم مریضه؟ خواهرت هم مریضه؟ نه. ببینید آخه خیلی عذر میخوام، یه جوونی دیدم دیدی دور خودش جمع کرده داشت صحبت میکرد، میگه همه فاسدن. چنانم با یه هیجانی میگه همه فاسدن. بعد یکی گفت چجوری فاسدن؟ گفت که خانما به فحشا رفتن، آقایون نمیدونم چی ان، حرام خورن، همینطوری داشت میگفت. رفتم جلو یه دست دراز کردم باش دست بزنم، دیدم یه با یه غروری دست بونه. اول پرسی او جمعیت هم که دوربرش بوده با یه تعجبی که چرا من کلامشون رو قطع کردم. گفتم ببخشید این صبح فرمایشات اینطوری داشتی، همه فاسدن. گواری همه فاسدن. گفتم بچه ها خب پس این خودش هم فاسده، چطوری میخوای حرفشو گوش کنید؟ میگه همه فاسدن دیگه، خودش هم فاسده. گفت نه، کی میگه من فاسدم؟ تو خودت گفتی همه. بعد با عرض پوزش گفتی همه خانما فحشا دارن، پس مادر داری؟ دیدم عصبانی شد. گفتم خودت گفتی آخه همه. خواهر داری؟ عمه داری؟ خاله داری؟ خودت میگی همه. ببینید خیلی نکته‌سا این زبان داره چی کار میکنه. یه مدت فکر کرد گفت که وای من چی دارم میگم. گفتم هنوز مونده ته قضیه رو فهمی چی کار داری میکنی، چطوری بنده های خدا رو داری تو اجتماعی. تو بحث اینه، ما بحث مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی و جوانی میشه دیگه. بعدش واقعا اگر توی این قسمت نتونه خوب وصف بکنه، معناش اینه که آه اعتقادش مشکل داره. من میخوام این عرض کنم این نوجوانمون رو فکر نکنیم الان نماز میخونه تمام شد، ماشاءالله الحمدلله بچه‌مون نماز میخونه، بلی تا اینجاش ماشاءالله، اما بس سر اینه اون تونسته از بهره بگیره از این نماز که اون ملکوتی بودنش رو رشد بکنه؟ رسیده به اونجا؟ بس اینجاست، از زبانش میتونیم بفهمیم. این نکته خیلی جالبیه، وصف کرده فرموده برای ورودها. بعد این اوصاف اطرافیاش.
خیلی ممنون استاد، اجازه بدید من بحث رو قطع بکنم، یک فاصله بگیریم برگردیم، چند تا تلفن هم داریم شما جواب بدید. دوستان عزیز ارجمندم یک فاصله میگیریم، بخش رو با هم میبینیم، برمیگردیم همراهتون هستیم.
رسد اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا رسد.
یا علی مدد، انشالله که هممون زیر سایه مرتضی علی باشیم. خیلی ممنون و متشکرم که همچنان برنامه خودتون رو تماشا میکنید به صورت زنده و مستقیم. بیننده برنامه کانون مهر هستید از شبکه جهانی ولایت. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه حتما با برنامه خودتون در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو به ما برسونید. همچنین میتونید از طریق نرم‌افزار واتساپ هم پیام‌های تصویری و صوتی و همچنین متنی داشته باشید و به دست ما برسونید که انشالله بتونیم در برنامه اونها رو به سمع و نظر دیگر دوستان و همچنین استاد عزیز برسونیم. تلفن داریم، جناب آقای توکلی از اصفهان پشت خط برنامه هستن که خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم.
سلام خدمت مجری محترم و جناب آقای کرمی.
بفرمایید آقای توکلی، در خدمت.
والله من کلاس 11 هم 17 سالمه، رشته تجربی. مثلا بگم که الان حدود یک ساله که تقریبا حوصله درس خوندن ندارم و مثلا یه چند دقیقه که مطالعه میکنم فکرم میره جای دیگه و برای همین تایم مطالعه هم اومده پایین. خواستم اگه بشه راهنمایی بکنید که روش مطالعه یا چجوری انگیزمو برگردونم و اینکه خوابم هم یه مقدار زیاده.
خیلی عالی، تشکر از تماستون آقای توکلی، ممنون و متشکرم. استاد در خدمتتون
هستم. من اول این فرهنگ تشکر چیز خوبی هستش، یه تشکر کنم از دوستان اتاق فرمان. حالا هر کس این کارو کرد، این اشعار رو به وقت پخش کردن که ما بحث این را داشتیم. از کردم که ما حضرت علی را واقعا نشناخته ایم، اگر درست بشناسیم اگر به خدا رسد یه واقعیتیه. من خواستم این تشکر رو بکنم، به وقت بود.
خیلی
عرضم به حضور شما این بزرگوار، عرض کنم خدمت شون چند تا نکته کنار هم هست. خوشبختانه خیلی خلاصه و کاملم فرمودن. ببینید، انگیزه را نداره، خوابش هم همراهیش نمی کنه به تحلیل.
اینا میتونیم گره بزنیم به همون بحث خوب توصیف کردن.
احسن، این یه واقعیته. خود همین باید بگیم که خوب بزرگوار، شما الان دارین یه نصفه راه اومدید.
درست.
تونست خودشو خوب بتونه اینجا معرفی بکنه، این خیلی خوبه تا اینجا شو. اما یه شناخت رو خودش نداره تو قسمتهای دیگش. اینا وقتی کنار هم قرار میگیره انسان رشد میکنه، رشد بیشتری پیدا میکنه. خب نکته اول این که ما دیگه مشکلات نگیم علتاش از کجا و کجا شروع شده، برای اینکه از وقت استفاده کنیم راهکارا رو عرض کنم. نکته اول این که بزرگوار، شما مجموعه خوراکیات رو که بتونه این جسم رو فعال کنه. ببینید یه مثال ساده بگم، یه اتومبیل که بخواد، یه موتورسیکلت، یه دوچرخه، یه وسیله نقلیه بخوای فعالش بکنی، در حقیقت یه لوازمات، یه خوراکای امثال هم داره دیگه، مثل روغنکاری، دم دستگاهی که احیانا چرخ و دنده داره، مثل فرض فرمایید آب و چیز رادیاتش، مثل فرض فرمایید بنزین دا و و و. دقیقا انسانی هم چه حالتیه، هرچی که به این نیازمندی های روحی و جسمیش، این دوتا کلمه روحی و جسمیش، درست نیازمندیاشو تأمین بکنیم، بعد درست جواب میده. خب شهید مطهری اینجا تو بحث به اصطلاح حیات و زندگی درست، اونجا تو این کتاب بسیار زیبا، حکم حج ولی بسیار زیبا، اونجا خیلی زیبا اینجا فرموده، انظر اسلام بیان کرده. بابا این خود خدایی که ما را خلق کرده میفرماد، وانگهی اگر فرض خود خدا عیاذ بالله چیزی نداشت، امروزه علم رو این قضیه باز تا این مقدار اومده بحث میکنه که این دوتا رو خوب تأمین بکنه. خب چیا هست؟ اول اینکه از جسم شروع کنیم که ساده تره، بعد برسیم به روحش. خوراک های خوب امروزه بیشترینش تو سبزیجات و حبوبات میدونن.
بله.
چرا؟ مثلا ایشون اون کرختی بدن که براش وجود میاد که نتونه حوصله درس خوندن رو داشته باشه، ممکنه ویتامین دیش کم باشه. این ویتامین دی واقعا اگه بخواد دارو مصرف کنه یه جای کشنده است دیگه، چون که بعضی از این بحث کرونا پی پیشنهاد کرده بودن که ویتامین دی رو خیلی جالب خدمتتون عرض کنن در بعضی از کشورهای اروپایی، الان خودشون دارن آمار میدن چون از این استفاده کردن مرگ میرشون بالاتر رفت. خب تو کشور ما هم یه موجی افتاده و خوشبختانه متخصصین اومدن جلوش گرفتن
که ویتامین دی مصرف بکنن،
وقتی اضافه مصرف بشه کشنده است. خب میان چیکار میکنن؟ میگن آ چرا این کار میکنی؟ چرا از قرص استفاده میکنی که همچه کشنده ای به وجود بیاره؟ کلیت از دست بدی. مثلا توی زمان کرونا که زودتر میشینه روی انسان چون کلیه رو زودتر از کار میندازه. پس چه کار میکنی؟ میگه آه شما حبوباتو میل کن. پس نکته اول میگن که تغذیه رو ببر توی سبزیجات و حبوبات و لبنیات و خصوصا قبلا هم گفتیم صبحانه رو از اینا استفاده کنی چه بهتر، که حبوبات بهتر استفاده بشه. این یک. دوم این که تو بحث در حقیقت ورزشه، تحرک جسمانیه. شما باید توی ساعتی از روز تقسیم بکنی چه بهتر، چون شما بالاخره خودت تو رشته‌ای هستی، تو قسمتی از درس هستی که به تجربیه. یه واقعیته که تو کشور ما الان مسابقه برای رشته‌های تجربی بیش از رشته‌های دیگه است، یعنی فشردگی بیشتر داره. همه میخوان تو علوم پزشکی برن، متاسفانه فکر میکنن جای دیگه شغل نیست، چون اینا یه فشار شدیدی روی رشته است. پس شما باید خیلی قوی تر، خیلی پرتاب تر کار بکنی. پس حتما بحث ورزش رو تقسیم کن تو دو وقت. یکی حتما غروب باشه، اون وقت رو میخوای شب باشه یا صبح کار نداریم، ولی یکیش حتما غروب قرار بده، چون بهترین وقت تو غروبشه. وقتی غروب میگیم یعنی از ساعت 3 تا تو غروب آفتابه، حالا توی این رنج کاری هر ساعتش میخواید انجام بده،
در محدوده عصر باشه،
محدوده عصر باشه. بله این حالت رو قرار بگیره. خب اینم ورزش. حالا سومین نکته که قرار میگیره از نظر جسمانی، خواب درستت هست. ببینید خواب درست یه مقداری اون دوتای اولی انجام بدی خودش تنظیم میشه، ولی برای اینکه زودتر را بیفتی کسی ناظر قرار بده کمکت بکنه تا عادت کنه. ما عادت پذیریم، پس اونها شما باید روز رو یه قسمت شما عادت کردی بله. اون عادت رو با این ناظر یه کسی همراهیت بکنه، سر ساعتی بیدارت بکنه که در حقیقت هر چه صبح ها کمتر بخوابی بهتر. اینم از این قسمت. این تمام جسمانی. حالا از نظر روحیش بخواد کمک کنه، همون چارچوبای به اصطلاح انگیزه رو پیدا بکنه، خود درس خوندنشه. ببین درس خوندن یه قانونی داره، یه قاعده‌ای داره، چنان که فرض فرمایین خیاطی قاعده خودشو داره، مهندسی یک ساختمان قاعده خودش داره، جراحی پزشکی یا قاعده خودش داره. درس خوندن مگر میشه آخه این همه علم رو قاعده هست خود علم برای خودش فکری نکرده باشه؟ مگه میشه همچین چیزی؟ نقض غرض اصلا. بنابراین این خودش یه علمه، قاعده برای خودش داره، قاعدهش هم اینه. اگر میخواید خوب بفهمی مطالب رو، حتما شما اول کاری که میکنی، شما اون هر درسی که میخونی بر روی فرمول یا لغتش کار کن. فرمول یا لغتش، ریاضیه فرمول داره، لغت هم داره، فیزیکه فرمول داره، لغت هم داره.
خود میشه بیشتر باز بکنید منظورتون از لغت و فرمول؟
ببینید مثلا فرض فرمای وقتی که ما میگیم فرض تو زیست داره کار میکنه، وقتی میخواد کار بکنه بس سلول را مطرح میکنه، این باید لغت و معنی چیه؟ چرا؟ چون ممکنه مشابهاتی از نظر معنی براش وجود بیاد تو همون مفاهیمی که در زیست هستش. این وقتی از کتاب لغتش نگاه میکنه، لغتش میدونه، خیلی راحتر تو ذهن جا میفته برای که قاطی نکنه. چون گفتیم اختلال، اضطرار، انزجار باعث فراموشیه، وگر نه این که میخونه نباید فراموش بشه. ما وقتی چیزی که میخونیم فراموش نکنیم، انگیزمون بیشتر و بیشتر میشه دیگه، چون توانمندیمون بیشتره.
بله.
خودمون باورمون میاد که توانمندی داریم. برای اینکه اختلال، اضطرار، انزجار وجود داره همینه. اختلال یه جاش کجا بود؟ تشابهاتی که وجود میاد دیگه. پس معنی لغویش. مثلا فرض فرمایید تو بحث ریاضی میره. خب سینوس میخواد ببینه که مثلا اگه به علاوه مثلا تانجات میشه یا نه، یه فرمول دیگه. اگر میشه جمع پذیره، این معناش اینه که فرمولش مشخصه. اگه جمع پذیر نیست، پس معنی اینکه اینجا این فرمول اینطوری نداره. فرمولا مشخصه. جالب خدمتتون عرض کنم، چه تو زیست بره، چه تو ریاضی بره، چه فیزیک بره، چه شیمی بره، عددهای فرمولهاشون بیش از 40 تا نیست. خیلی جالبه، بیش از 40 تا نیست. پس خیلی راحت میشه این رو یاد گرفت. اینه که نباید خودکشی کرد تو درس خوندن. به تعبیری میگن دانشمندان، این قاعده رو دقت بفرمایید برادر عزیز، اینو بنویس اصلا بذار تابلو جلوت بمونه. دانشمندان با زیاد خواندن دانشمند نشدن، بلکه با درست خوندن دانشمند شدن. درست خوندن چیه؟ همینجاست. لذا شما این فرمول ها رو و لغت ها رو اول، بعد از لغت و فرمول نوبت بعدی به این میرسه. بده یه نفر ازت بپرسه، نترس، وقت کم نمیاری. هر چی خوندی در روز اگر بتونی آخر شب یا همون یه جوری بشه در روز یا شبان روز یک بار ازش بپرسن، اگر نه دو روز یک بار.
تو ذهنش تهنشین میشه.
حتما تهنشین میشه و این برای روز بعدی انگیزه بیشتری پیدا میکنه.
خیلی عالی، تشکر استاد، ممنونم. تلفن بعدی ما از شیراز هست، سرکار خانم جعفری. خانم جعفری سلام. خانم جعفری صدای من رو دارید؟ دوستان ارتباط با خانم جعفری برقراره؟ خانم جعفری صدای ما رو دارید؟
صداتونه الو.
بله ما صداتون رو داریم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید، بفرمایید صداتون.
الو.
سلام علیکم، ما صداتون رو داریم خانم جعفری.
ضعیف توضیح میکنم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید، در خدمتتون هستیم، ما صداتون رو داریم.
عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران. به خاطر کمبود وقت زودتر طرح سوال میکنم. دو تا سوال داشتم که فکر نکنم دوباره وقت بشه، ان شاءالله فرصت دیگه. و سوال اولم این که یک نوه 7 ساله دارم، هم یه دونه نوه‌ام دارم، مادرش دبیر ریاضیه، پدرش شغل آزاد داره. مشکلی که با این نوه داریم، پسر خوبیه، آرومه، حالا بگم خوب که از لحاظ فکر میکنم در آینده مثلا این ویژگی هایی که داشته باشه جالب نیست، خیلی خجالتیه، اعتماد به نفسش کمه. الان که کلاس اول هست، من حالا به مادرش میگم فکر کنم مشکل باشه، مادرشون میگن نه، ولی من خواستم حالا این مسئله رو طرح کنم. این که فرضاً حاج آقا میخواد یک کلمه ای رو بنویسه، حرف میم، این رو از پایین میبره مداد رو میاره بالا. حرف مثلا خ میخواد بنویسه، از پایین خ رو شروع میکنه مینویسه، الف رو از پایین و کل طرف میخوام میگم اکثر حروف رو به همین صورت از پایین مینویسه. هرچی بهش میگم مادر خب این باید این شکلی، میگه نه باید اینجوری بنویسیم. خب ما هم ایرادش نمیگیریم. دومی ویژگی که داره اینه که آقا خیلی حساسه، یعنی من خب قبلا میدیدم وقتی خب بچه از 7 ساله کاری میکنه، مادر خیلی با حالت شتاب و دعوا باهاش برخورد میکرد، درسته؟ و من حالا نمیدونم، شاید مثلا علتش بازخوردش این باشه، این بچه الان طوری شده که خیلی سریع سر هر موضوعی قهر میکنه. اگر بهش گفتی اینجوری بشین برو بیا، سریع قهر میکنه، بغض میکنه، اشک میریزه مثل بارون. و بعد بهش میگه خب بیا مثلا حالا غذا تو بخور، حالا فلان، میگه نه مامانی با من قهر کرده، مامانی سر من داد زده. و خیلی سخت به اصطلاح آروم میشه و دو مرتبه چند دقیقه نگذاشته سر کوچکترین مسئله که اصلا قهرگران نداره سریع قهر میکنه.
خانم جعفری من عذر میخوام وارد کلام شما میشم، با توجه به اینکه مسئله نوه عزیز شما مشخص است برای استاد و من نگران زمانم که بتونیم پاسخ شما رو بدیم، ازتون تشکر میکنم. مسئله کاملا مشخصه برای استاد. خیلی ممنون، متشکرم، باتون خداحافظی میکنم. سوال بعدی ما فاطمه خانم از آذربایجان هست که از طریق واتساپ با ما در تماس است. خانم فاطمه سلام.
سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
من یه سوال داشتم.
بله بفرمایید.
من معلم نوی عمویم هستم، چهار تا بچه هستن، 3 سال پسره، 5 ساله، 9 ساله و 11 ساله دختر هستن. هیچ کدومشون خودباوری ندارن و پسر خیلی خجالتیه. من چه کار میتونم بکنم که خودباوریشون زیاد بشه؟
خیلی ممنونم، تشکر از تماستون، سپاسگزارم. استاد کمتر از 4 دقیقه زمان دارید.
خیلی باید خیلی خلاصه بگیم. ای کاش وقت بود که
با خانم جعفری شروع کنیم.
بله، نکته اول این استش که فقط کلی بگم، بله این مادر بزرگ خوب تشخیص داده برای آیندهش باید این درمان بشه، وگرنه تأثیرات منفی رو بله قطعا داره، چون روحیه پسرانه الان نداره، روحیه دخترانه را داره. خب چون پسره ولی روحیه دخترانه داره ناسازگاریه، یعنی با وضعیت شاکله وجودیش سازگار نیست. مثلا چون پرولاکتیو نداره مرد که، دختر داره. چون پرولاکتیو نداره پس بنابراین این نوع روحیات نمیتونه ساپورت بکنه، او به واسطه بعضی از اون هورمون ها میتونه ساپورتش بکنه. پس این جدی بگیرن. حالا راه کارها، ببینید، اول اینکه مادر زیادی بهش توجه میکنه اینو باید کم بکنه. توجه یعنی چی؟ یعنی روی نظم کاریش، روی دقت کاریش، روی حتی نحوه خوردن و به دست گرفتن قاشق و امثال هم و و و و ممکنه ایشون حساسیت نشون بده. اینو واقعا بذاره هر خیلی عادی باشه. یک. دوم این استش که این آقا پسر در حقیقت به واسطه این نوع توجه زیادی یه جورایی حالت استرس، اینطوری بهش میگن زیگزاگ زمانی داره، نه زیگزاگ غیر زمانی. یعنی چی؟ یعنی که این بچه اگر بنا هستش که الان ابرازی از خودش نشون بده، اول باید حقیقتا ببینه که زمان اون رسیده که مامان تایید بکنه یا نه. این تا اون حالت زمانی براش برگشت نکنه به خودش اجازه کاری نمیده. به همین دلیل چیزا رو برعکس مینویسه، یعنی عکس نوشتنش به خاطر اینه، برعکس نقاشی هم میکنه. اگه نقاشیش الان بود ما قشنگ نشون میدادیم بهشون که چطوری برعکس حرکت میده قلمش رو. خب این نشانه از اونه. پس بنابراین حتما مادر بزرگوار بذاردش کار رو انجام بده، بعد کار رو جهت بده، نه که از هم اول نظر زمان. منظورمون چیه زمانی؟ زیگزاگ زمانی یعنی همون لحظه بلافاصله تذکر ندن، همون لحظه نخوان اصلاح کنن براش کارش رو، همون لحظه ازش نخوان کاری رو اینطور یا اونطور انجام بدن، بگذارن زمان ازش بگذره. زمانش بین 2 ساعت الا به اصطلاح 18 ساعته، یعنی تا 18 ساعتشون وقت داره. خیلی خوب. نکته سوم این استش که این آقا پسر در حقیقت الان باید بیشتر با پدر باشه و پدر باید بیشتر نظارت بکنه. حالا چون وقت کم هست این نکته آخری بگم و این حالا بعدا پیگیری بکنن بیشتر خدمتشون هستیم. از نظر این که الان اشکال داره، تو اشکالاش نوشتن و خوندن اصلا بهش توجه نکنن، به این مواردی که گفتیم توجه بکنن، خصوصا تو بحث بهانه گیریهاش به هیچ وجه چه گریه بکنه چه گریه نکنه و قهر بکنه فرقی نمیکنه، گریه و قهرشو پاسخ ندن. اما
فاطمه خانم از کشور زبان،
ایشون اگر قرار هستش که کمک کنه به پسرعموها و دخترعموها، نکته اول این که هر چی که اونها از خودشون توانمندی بروز و ظهور دادن بهشون بگه بنویسن تا باورهای درونشون جلوه بکنه. ها خودش بنویسه، به اونا میگن بنویسن، یعنی نوعی مسابقه نوشتن داشته باشن از هر چی که خوبی هایی داره، توانمندی هایی داره. یک. دو، گاهی مسابقه های دو، گاهی مسابقه های بیانی، گاهی مسابقه های کاری دیگه بذارن، توانمندی هایی که تو مسابقه بیاد اونا رو هم بنویسن، اینا فعلا لیست کنن. سه، بیان تو مجموعه چیزایی حفظ بکنن، اما مراقب باشن تو حفظ کردنی ها کوتاه و کوچک باشه به اصطلاح. مثل چی؟ مثلا یک بیت شعر بیشتر نشه. یا اگر زبان رو مثلا فرض کنید زبان دومی رو میخوان کار کنن، حد اکثر 5 لغت باشه، بیشتر نباید باشه. اینو موارد رو بیان انجام بدن، هر و توانمندی میشه اینو باید دوباره بنویسن. خلاصه عرض کنم لیستی رو نوشته شده از توانمندی های خودشون در طول روز داشته باشن، اینها رو بعد بیان ناتوانی هایی که اتفاق داشته هم داشته باشن، ناتوانی ها رو بپرسن راهکارش رو، که هم این دو جنبه ایه، هم اون خودباوریه با وجود میاد، هم هر روز تسلط بر ضعف هاشون، تسلط بر ناتوانی هاشون بیشتر میشه و رشد خودشون رو بیشتر قبول میکنن، این حالت پیدا میکنه. اما بهترین کار اینه که زندگی نامه بزرگان رو بدن بخونن.
بسیار خیلی ممنونم ازتون استاد، سپاسگزارم. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که با برنامه خودتون در تماس هستید و ما رو نگاه میکنید. خانم راضی از کرمان تماس گرفتن که نتونستیم در خدمتشون باشیم. علی آقای 15 ساله از کرمانشاه هم پیام دادن که انشالله در برنامه بعدی به این خواهیم پرداخت و همچنین آقای خانم حسینی از نیشابور که فرصت نشد پیامشون رو بخونم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. این آخرین ایستگاه کانون مهر بود در سال 1398. خدا رو شکر می‌کنیم که مثل همیشه همراه بود با نگاه پرعیار شما. ممنونم که این نگاه رو به برنامه خودتون تقدیم می‌کنید و اعتبار میدید به ما. سالی پر از موفقیت، پیروزی، سلامتی و سربلندی رو برای همه شما آرزو می‌کنم. تا برنامه بعد زیر سایه مرتضی علی باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.